21 بهمن 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیگری رو شروع میکنیم. مسئله ایست که در کتب فقهی از قدیم ما این مسئله رو داریم به نام تلق رکبان. یعنی اگر میخوان، حالا دیگه موضوع دارد الان یا نداردم خودتون ببینید دیگه، با توجه به وضعیت اقتصادی امروز. در روزگار گذشته کاروان‌های تجاری داشتیم. کاروان‌های تجاری موادی رو که مورد احتیاج یه شهر بوده است می آوردن به سمت این شهر. تلقی رکبان این بوده است که یه عده‌ای از مردم شهر بیرون برن جلوی این کاروان‌ها به استقبال اینا، و اون مواد و کالاهایی رو که میخوان بیرون شهر از اینا بخرند. به طور طبیعی چون اینا قیمت شهر دستشون نبوده است، جنس رو اینایی که میرن جلوتر و میخرند چه میخرند؟ ارزونتر میخرند. چون قیمت داخل شهر رو کاروان هنوز به شهر نرسید است دیگه، نمیدوند قیمت را، و جنس را به اینا میفروشند. آیا این تلقی رکبان یعنی به استقبال کاروان تجاری رفتن و جنس را از کاروان تجاری خریدن در بیرون شهر که اونا هنوز وارد شهر نشده اند، آیا این مطلب دیگه تو تجارت امروز اصلا موضوعیتی داره؟ یعنی ما امروز چیزی به نام تلق رکبان داریم؟ اصلا امروز کاروان تجاری داریم؟ با توجه به این بفرمایید رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های مجازی و اینترنت و بفرمایید تجارت اینترنتی، معاملات اینترنتی، اینی که شما میخواین خرید کنید باید برید رو سایت شرکت، قیمت‌ها همه ثبت است، اون مقداری که میخواین خرید بکنید پولتون رو باید واریز کنید، جنس برای شما میاد تو یک بفرمایید خریدای اینجوری، ظاهرن چیزی به نام تلق رکبان دیگه معنی ندارد. من جنس دارد به صورت عرضه میشد تو بورس یا تو فضای مجازی، تو سایت کارخونه هر مشتری که میخواد وارد سایت میشد، قیمت ها به طور مشخص نوشته شده است، هر تعدادی از اون جنس، هر واحدی از اون جنس، هر مقداری از اون جنس میخوان اختیار میکنید، مبلغش رو جمع میزند، میگه اینقدر واریز کن به حساب، شما واریز میکنید به حساب، جنس برای شما میاد. دیگه کاروان تجاری و بفرمایید این حرفا دیگه هست یا نیست؟ ظاهرن دیگه اصلا موضوعیتی ندارد. پس این مسئله امروز موضوعیت ندارد مگر شما صورت مسئله را عوض کنید. نه قاچاق، تلق رکبان را حالا یه مسئله در ذیلش دارد، و اون مسئله‌ای که در ذیلش میاد شاید امروز مثلا فرض داشته باشد. و اون این که مثلا تولید کننده جنس رو تولید بکند، یه عده‌ای برن از تولید کننده بخرن و بیان جای دیگه عرضه بکنن. حالا اون تولید کننده میخواد تولید کننده محصولات کشاورزی باشه از کشاورز میرن اینا برنجشو، گندمشو، سایر محصولاتشو میخرند، ورمیدارن میان تو شهر میفروشن. کشاورز بیچاره قیمت شهر دستش نیست. بله. میفروشد به اینا، اینا میان تو شهر عرضه میکنن و یه قیمت سنگینی هم توش استفاده میکنن. خیلی خوب، زحمتشو کشاورز خریده است، سودشو اینا میبره. یا فرض فرمایید سایر تولید کننده ها را، اگر فرض کنید تا 50 سال قبل بود، تولید کننده ای جنسی رو تولید میکند، کسی برد این تولید رو از او بخرد، بیاد در شهری در جایی و به اون قیمتی که خودش میخواد بفروشد، به حیث که قیمت رو هم تولید کننده نمیدوند که قیمت این جنس در اون شهر چقدر است. یعنی اگر یه همچه مصادیقی دیگه امرو بتونید براش پیدا کنید، و الا اونی که تلق رکبان بوده است در روزگاران گذشته، ظاهرن دیگه اصلا امروز در زمان ما موضوعیت ندارد. لذا بحثشو جمع میکنم، خیلی دیگه گسترده وارد این بحث نمیشیم، چون عملا موضوع چندانی ندارد، ولی مختصر. اقوالی که ما بین فقهامون داریم آقا، در تلقی رکبان 3 قول وجود دارد. یک قول، قول به حرمت است، که قول به حرمت نقل شده است از تقی، یعنی جناب تقی الدین حلبی، ابو الصلاح تقی حلبی در کافی فی الفقه، و جناب قاضی، یعنی قاضی ابن البراج، معاصر با شیخ توسیست و شاگرد مرتضی و خلیفت المرتضی فی شامات، این قاضی ابن براج، از این دوتا نقل شده است. کی نقل کرده؟ علامه در مختلف. و ابن ادریس قائل به حرمت است. گفته اند علامه در منتهام قائل به حرمت است. علامه حکی عنه، سید ریاض ازش حکایت میکنه. خیلی خوب. بله، شهید در دروس، محقق ثانی در 3 تا حاشیهش، حاشیه بر ارشادش، حاشیه بر شرایعش و حاشیه بر نافعش، المختصر النافع. سید ریاض، یعنی آستلیه طباطبایی صاحب ریاض، ایشون هم قائل به حرمت است. اینا از فقهایی که قائل به حرمت هست. قول مشهور بین ما چیست؟ قولی که در بین شیعه شهرت دارد کراهت. در مفتاح الکرامه اینجور می‌فرماید: ذیل قول علامه در قواعد و تلق رکبان مکروه علی رأی. میگه به استقبال کاروان تجاری رفتن مکروه است، بنابر یه نظر، یعنی قول مخالفش هم. خب این مکروه موافق چیه؟ مکروه موافق مقنعه مفیده. شیخ مفید در مقنعه قائل به کراهت. سالار دیلمی در مراسم و نهایه، باز شیخ توسی تو نهایه، ابن حمزه در وسیله، محقق در شرایع و نافع، علامه در تذکره منتها مختلف تحریر ارشاد. تو 5 تا کتابش قائل به کراهت است و شرح ارشاد مال فخر المحققی و ایزاه ال بله بفرمایید ایزاه الفوائد باز این دوتا مال پسر علامه است. شهید در لمعه قائل به کراهت شده، فاضل مقداد در تنقیح، شیخ لطف الله بله صاحب میسیه در المیسیه و شهید ثانی در روزه. و قیل بهی او مال الیه فی المسالک و مجمع البرهان. مسالک شهید ثانی، مجمع البرهان مقدس اردبیلی، اینا هم قائل به کراهت. خیلی خوب، پس اینم قائل به کراهت ما داریم که بله مشهور آئین فقها قائل به کراهت شده اند. از اون طرف یه عده آقایونم میگن حتی داستان کراهتش هم تمام نیست، به جهت اینکه نه دلیل حرمت تمام میشد نه دلیل کراهت، مطلب باقی میموند. علا چی؟ علا جوازهی، چون تلقی رکمان یه فعله، یه کاره، دلیل بر حرمت و بر کراهت که نداشته باشد میشه جایز. پس بنابراین ما 3 تا قول در مقام داریم که خدمت شما اقوالشم خوندم. اونی که نتواند حرمت و کراهت رو اثبات کنه نتیجه میشد چی؟ جواز. خیلی کراهت همون کراهت مصطلح شرعی است، ترکش اولاست از فعلش. نه دیگه، کراهت اینجا یعنی نکنی بهتر. خب عمده دلیل کجاست؟ ما باید روایات باب رو نگاه کنیم. عمده بحث برمیگردد به روایات. روایات باب، آقای سعادت سرجم این روایات رو شما نگاه کنید، 8 تا روایت. از این 8 تا روایت 4 تاش مال یه شخصیتی است به نام منهال قصاب. منهال قصاب 4 تاش از همین جا چی شد؟ منهال قصاب از اصحاب امام صادق است. در کتب اربعه فقط 12 تا روایت داره و امامی است، چون از غیر امامی بودن ازش نقل نشده. ظاهرا آدمی است امامی شیعه، اما احوالش رو نمیدونه، شخصیتش مجهوله، توثیق نشده است. توجه میکنه؟ بنابراین 4 تا روایتش که مال منهال قصابه، همینجا تکلیفش معلوم شد که سند میخورد به منهال قصاب میشد ضعیف. حالا همین 4 تا رو مرور کنیم. باب 36 از ابواب آداب و تجاره، حدیث اول، جلد 17، صفحه 442، می‌فرماد کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن الحجاج. تا اینجا سند صحیح، هیچ مشکلی نداره. عن منهال القصاب، اینا نقل میکنن از منهال قصاب، منحال قصاب توثیقش ثابت نیست.
خب توثیق نشده ولی بعدش هم گفته نشده که هم نشده که
باید راستگو بودنش در روایت و اثبات برسه.
آخه یک کسی مثل حد زهار میدم
راستگو بودنش فرد باید به اثبات برسد. توجه میکنید ابن ابی عمر خودش ثقتون، لکن راوی بعدم ثقتون یا نه؟ مگر اینکه بله شما بگون مثلا اینجا ابن ابی عمر از اصحاب اجماع است، روایت وقتی تا ابن ابی عمر تمام بشد دیگه سند ما بعد لحاظ نمی شود. اگر شما در اصحاب اجماع این مبنا رو بگین بله به این روایت باید عمل کنید. ما نداریم، نداریم کردنشو کردیم ولی قبول نکردیم، بحث کردیم، لکن و در بحث اصحاب اجماع نپذیرفتیم که اگر سند تا اصحاب اجماع تموم شد دیگه از اصحاب اجماع تا امام لحاظ نمیشد سند، ما نپذیرفتیم. ابن ابی این یه راه که گفتن روایت سند درست میشد که ابن ابی عمر رو از اصحاب اجماع گرفت. راه دیگه که گفتن ابن ابی عمر جز مشایخ ثلاث هم هست، لا یروی ولا یرسل الا ان ثقتن الا ان ثقتن. اینا کیان؟ محمد ابن ابی عمر، صفان ابن یحیی و کی؟ یونس ابن عبدالرحمن. این سه نفر مشایخ ثلاثن. گفتن این مشایخ ثلاث لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه، ما اینم قبول نداریم. ظاهرن یونس. اینا مشایخ ثلاث، سه تا شیخن، در موردشون گفته شده است لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقته، اینم ما قبول نداریم. بحثش هم کردیم، نه بحثش رو کردیم و نپذیرفتیم. بنابراین این امور نمیتوند سند رو تصحیح کنه. خود منحالم که توثیقش ثابت نیست، پس سند ما میشد ضعیف به منحال قصاب. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تلقه، نرو جلو برای تلقه رکبان، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن التلقی. پیامبر از این که برید به استقبال کاروان تجاری نهی کردن. بعد میگد و ما حد تلقی، این که به استقبالشون بریم چقدره؟ فرمود ما دون قدوتن او رحوتن، کمتر از قدوه و رحوه. میگه قلت و کمل قدوت و رحمت، قال اربعت و فراسه، یعنی کمتر چهار فرسخ. کمتر چهار فرسخ، اینا یه فرسخ، دو فرسخ، سه فرسخ میرفتن استقبال، استقبال کاروان تجاری. درست شد؟ نه دیگه، خیلی هم نمیشده. چهار فرسخ میشه چقدره؟ میشد که 24 تا. بله نه 24 تا کمته، بله 22 تا، 22 کیلومتر میشه. میرفتن جلو 22 کیلومتر، میرفتن جلو خیلی خوب به استقبال. میگه چقدره؟ میگه تلقی کمتر از 22 کیلومتر. خیلی خوب، حالا قدوه یعنی چی؟ قدوه رو گفتن بین طلوع فجر تا طلوع شمس، یه ساعت و نیم. شما را برید میری دیگه 20 کیلومتر رو نمیری؟ قاعدتا آدمایی که برن تون را برن و یک ساعت و نیم را 20 کیلومتر رو میرن. خب حدش هم تعیین کرده، کلام در حدش نیست. تو این روایت لا تلقی فإن رسول الله نهى عن التلقی، سند ضعیف، لا تلقی نهی، نهی ظهورش در چیه؟ در حرمت دیگه، ظهور نهی. لا تلقی نرو جلو، نرو به استقبال کاروان تجاری، لا تلق ظهورش در حرمت. اینی که گفتن فإن استناد به قول رسول الله کردن، جماعتی گفتن آقا این روایت توش تقیه است. کجاش تقیه؟ میگه به خاطری که امام دارد استناد به قول رسول خدا میکند و در کلمات ائمه ما استناد مستقیم به فرمایش رسول الله نداریم. چرا؟ چون شیعیان خود ائمه رو به عنوان حجت چه داشتن؟ قبول داشتن. لازم نیست بگم امام استناد به قول رسول بکنه،
یعنی سنی طور عمل میکنه.
بله سنی ها غالب حرمت هم. قول مشهور در نزد اهل سنت حرمت تلقی رکبانه. قول مشهور در نزد ما شیعه کراهتش هست. توجه میکنید؟ روایت دارد میگه لا تلقی حرمته. حالا این حرمت رو آقایون میخوان بشکنن، میگن وقتی امام دارد قول رسول الله رو حکایت میکند، این خودش قرینه میشد که اونایی که دورشن کیا هستن؟ سنیان. ولی چه ضرورتی دارد امام استشهاد بکند به قول رسول الله؟ درست شد؟ خود امام حجته، میگد لا تلقه. حجت که لازم نیست، حجت بیارد که فإن رسول الله نهى عن التلقی. حجت لازم نیست، حجت بیارد. اینی که حجت آورده است و در کلامش استشهاد به قول رسول الله داره، این رو قرینه بر چه گرفتن؟ قرینه بر تقیه گرفتن. گفتن پس این حرمتی که اینجا هست که شما ازش استفاده حرمت میکنید، لا تلقه نهی، این تو روایت شاهدی بر تقیه وجود داره و حرمت تلقی قول مشهور پیش عامه است. سنی ها حروم میدونن، لذا امام هم گفتن لا تلقه، بعدم استشهاد به قول رسول الله. پس تو خود روایت قرینه بر چه هست؟ قرینه بر تقیه هست. ما اینو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه چه اشکالی دارن حجت خدا در کلام خودش استشهاد بکند به اقوال رسول الله یا به اقوال امیرالمومنین؟ و روایات زیاد ما اینجور داریم که ائمه ما در فرمایشات خودشون هم استشهاد دارن به کتاب خدا، هم استشهاد دارن به فرمایشات رسول خدا، هم استشهاد دارن ائمه بعدی به فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام. توجه می‌فرمایید؟ یا حتی امام بعدی استشهاد دارد به امام قبلی. یعنی فرض بفرمایید که امام صادق می‌فرمایند شنیدم بابام اینجور میگو. نه نقل قول از باباشون بکنن، تو کلامشون شاهد میارن بر حرفشون فرمایش پدرشون با. توجه میکنید؟ این متداوله. خیلی خوب، همون جور که استشهاد به کلام امیرالمومنین میکنن، شما نمیگن تقیه است، استشهاد به کلام رسول خداشم ازش استفاده تقیه نمیشه. اینا حجج الهیه هستن. در نتیجه برای اثبات حرف خودشون به یکی از کلمات و یکی دیگه از حجج الهی توسل کنن، این اشکالی پیش نمیارن، توجه میکنه و دال بر تقیه نمیشن. ما باشیم و ظاهر این روایت لا تلق نهی، ظهور نهی چیه؟ حرمت هست. تمام گیری که تو این روایت هست آقای مدنی کجاشه؟ من منحال قصاب صرف سند، سند ضعیفه. بله اگر سندمون تمام بود بله این دال بر حرمت میکرد، ولی سند ضعیفه، انتاجی نداره. روایت دوم باب، باز کلینی ان عدت من اصحابنا،
همینه داره که و رواه الشیخ اسناده ان علی ابن ابراهیم.
خب
ما با اون سند درست نمیشه؟
نه اون سند میاد، سند شیخ میشه تا علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم تو سند کلینی ببین کجاست؟ تتمه سند دوباره میاد، تتمه سند که بیاد دوباره من حال قصاب توشه. خب بفرمایید که روایت دوم کلینی از عده ان سهل ابن زیاد، خب ضعیف شد به سهل، و احمد ابن محمد دوباره تقویت شد، چون تو این طبقه دو نفرن، سهلش هم شما بگوی ضعیفه، احمد ابن محمد هم هست، بنابراین سند دو قلوه اینجا دوباره اعتبار پیدا کرد. ان ابن محبوب که بفرمایید علا قولی از اصحاب اجماع میشن، ان مسن الحنات که ثقتون، دوباره ان منحال القصا، دوباره خوردیم به منحال قصا. اگر منحال قصا نبود سند صحیح، دوباره به منحال قصاب سندمون ضعیفه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال لا تلق ولا تشتر ما تلقا ولا تاکل مید. میگن اولا نرو جلو استقبال کار ما، ولا تشتر، اگر رفتیم استقبال نخر چیزی ازشون، خریدیم لا تاکل. این دیگه خیلی نهی شد، یعنی اولا تلقی حرام. خب منن ممکن کسی بگه خب تلقی حرامه، بیعی که اشکالی نداره، میشه مثل بیع وقتن ندا، بیع وقتن ندا رو شما میگون بیعش حرومه، اما اگر بیع انجام داد بیع چیه؟ صحیحه، اشکالی نداره، گناه کرده اما بیع صحیحه. اگر کسی این رو بگه که لا تلق نرو استقبال، استقبالش حرومه، اما وقتی رفت و خرید بیعش جایزه، میگن لا تشتر، شرا نکن، خرید نکن، نهی از خرید دیگه، نهی از خرید، نهی از خرید و فروشی که دیگه، نهی از شرا دال بر چیه؟ حرمتشه. اگر کسی بگه خب آقا حالا حروم اما بازم صحیح، گناه کرد، تلقیش گناه، شرایش گناه، اما بی صحیح، میگد ولا تأکل منه، ازش نخور. نخور یعنی چی؟ یعنی بیعم چیه؟ بیع باطله دیگه، به ملک تو داخل نشده، بس حق نداری بخوری. توجه کردی؟ لا تأکل منه قرینه قطعی میشد بر بطلان بیع، که بیع باطل. پس این روایت دومی دلالتش از روایت اولی بیشتر شد، چون اولا هم داستان اشکال از نقل رسول خدا توش نبود، خود امام دارن میگن استشهاد نمی کنن، ثانیاً هم نهی از تلقیست، هم نهی از شراست، هم نهی از اکله. و اگر شما نهی از تلقی رو کسی بگه آقا تلقیش حرومه، بهش اشکالی نداره. خب من الممکن این بود شما تو روایت اولی بگون آقا خود تلقی حرومه، یعنی استقبال نرو، اما حالا رفتی میخوای بخیر بخیر، بهی که حروم نیست، بهی جایز، بهی جز محرمات شرعی است. نه، تلقیش استقبال بری حرومه. اگر کسی این رو تو روایت قبلی میگفت، تو روایت بعدی میگه لا تلقی ولا تشتر، شراب نکن، نخیر. اجازه بده حالا خوردنیشو، خوردنیاشو امام میگه. خب تو قسم خوردنیش میگه شرا نکن، باز ممکنه بگه آقا شرا حرام، بی حرام، مثل بی وقت ندا، اما وقتی خرید مالک میشه، مالک شد میتونه بخوره. لا تاکن، نخور ازش، نخور دیگه قرینه قطعی است برای این که بیعت چیه؟ بیعت باطل. یعنی اگر رفتی تلقی رکبان کردی و معامله کردی، بی باطل است. این دلالتش بر بطلان بی واضحه. الا اینکه در سند منحال قصاص، باز مگر اینکه کسی ابن محبوب را علا خلاف از اصحاب اجماع بداند و قائل بشد سند به ابن محبوب که رسید، دیگه لحاظ بعدش نمیشد که ما قبول نداریم. گیرمونم در این روایت بازم ضعفش میشد منحال قصاص. معامله وقت ندا بستگی دارد به این که شما احسن معامله به خاطر وجوب صلات جمعه است. اگر کسی صلات جمعه رو واجب بدانه، بله الکلام، اما اگر کسی گفت نه نماز جمعه واجب نیست، یا حتی اگر وجوب تخییری رو قائل شد، دیگه حرمت وقت ندارم نمیتونم بگم. خب اینم روایت دوم. سومیش، صدوق به سند خودش تا منحال قصاب. روایت سوم مال صدوق، سند صدوق تا منحال قصاب صحیحه. ام منحال القصاب، دوباره بله دوباره من حال قصاب سند ما را چه کرد؟ ضعیف کرد. انه سأل ابا عبد الله علیه السلام ان تلقی القنم، آقا ما میریم گلاره که دارن میارن جلوشون، جلوشون معامله میکنیم قبل ورود به شهر. فقال لا تلقی ولا تشتر ما تلقا ولا تأکل من لحم ما تلقا. نرو جلوشون، نخر اگر جلوشون رفتی، نخور از اون چیزی که چیکار کردی جلوشون رفتی و خریدی، نخور ازش. باز اینم مثل روایت قبل به صراحت دلالت دارد که بی باطل است. فعل هم فعل حرامه، هم فعل حرام است هم بی باطل است. دلالت روایت تمام بر حرمت تلقی رکبان، در سند ضعف است که من حال قصاب باشه. روایت چهارم کلینی نقل میکند و بل اسناد ان ابن محبوب، یعنی با همین سندی که تا ابن محبوب خوندیم که صحیح بود. ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی، کاهلی ثقته. ان منحال القصاب دوباره شد ضعیف به منها. قال قلت له ما حد التلقی؟ قال روحتون. این حد تلقیز که اینم ضعیفه به منحال قصاب. روحتون رو بالام داشتی که گفت روحتون یعنی 4 فرسخ، یعنی کمتر 4 فرسخ ها حد تلقی حساب. خیلی خوب، باز اینم منحال قصابه، اینم سند ضعیف، این دیگه حرمت نداره، حدش سوال میکنه. اینا 4 تا روایت از منحال قصاب. لأحدن ان یقال، اگر کسی بیاد اینجوری بگه آقای ظفر، میگه آقا 4 تا روایت، اگر 3 تا و بیش از 3 تا شد دیگه بهش میگن چی؟ مستفیض. وقتی مستفیض شد دیگه ملاحظه سندشو نمی کن. خب یا نه این با روایات دیگه میگم آقا این 4 تا روایت عملا، ما این 4 تا رو چند تا روایت میدونی؟ یک نبه اینا اولا 4 تا سند دارد، ولی اینا اینجور نیست که منحال قصاب 4 بار از امام صادق پرسیده باشن آقام 4 بار جوابشت بدن. رفت از آقا قصاب هم بوده دیگه، قصاب چی میخره؟ حیوان میخره، گوسفند میخره. رفت پرسید از آقا ما میشد بریم جلوشون؟ آره جنس ها را اینا قیمت ها نمیدونن، وقتی قیمتی شهر را نمیدونن ما بریم اونجا ارزون ترزشون میخوریم و میایم. در جا میفرمایید این کار ما بکنید چه حکمی دارد؟ امام صادق هم جواب شد 4 بار که نپرسید، از که 1 بار پرسید،
1 بار کامل جواب دادن.
بعد تو کلمات هر منحال قصاب فرمایشو برای افراد مختلف نقل کرده، هر کی یه چیزیشو داخل کرده، توجه میکنید؟ و میدونیم که روایات نقل به چیز به معناست، وقتی نقل به معناست غیر نقل به کلماته. روایات ما با توجه به اجازهی که خود ائمه در نقل معنا دادن نقل به معناست. منحال قصاب همه جور که قصابیشو میکردست در دکونش، ما میدونیم قصاب هم که دکونی قصابی نداشتن، که قصابه یعنی گوش میفروخته، یعنی همه حالا هم هستن دیده باشین خصوص شهرهای زیارتی، یه طبق دارن یه سینی دارن گوشت رو روش گذاشته میچرخه، هر کی میخواد برش میکشه بهش میدن. خیلی خوب، این سینی این طبقی که دارد این منحال قصاب، همین جور که میچرخیده میگه بله من از امام صادق پرسیدم تلقی رکبانو آقا اینجوری گفتن، این یه چیزیشو میشنوه، اون یه چیزیشو میشنوه، اونم یه چیزیشو میشنوه، اینا نقل میکنن. اما این 4 تا روایت بازگشتش به چیه؟ به یه روایت. یعنی منحال قصاب از امام صادق این مطلب پرسیده، آقام گفتن نوش نرو، توجه فرمودین؟ نرو. روایتش دال بر حرمت هست، توجه میکنید؟ که تلقی رکبان میشه حرام، گیری که دارد سند تموم میشه، سندش به خود منحال ضعیفه. ببینید پس این 4 تا روایت رو برای شما کردم چند تا روایت؟ یه روایت. وقتی شد یه روایت دیگه کسی نمیتونه بگه استفاضه است، یه روایت یه روایت است دیگه از استفاضه میفته، شد یه روایت سندش ضعیفه به خود منحال قصاب، چون هیچ کی اینو توثیقش نکرد، اصلا نمیدونیم کیه، یه قصاب بوده ادعا میکرده است که شیعه هم هست و از امام، ظاهرش هم شیعه است، چون وقتی میره از امام صادق میپرسه شیعه است که میپرسد دیگه، امام صادق حجت میبینه. پس امامیون لکن مجهول توثیق نشده، کثیر الروایه و معروف هم نیست که بگم آقا کثیر الروایه است، تو تمام کتب اربعه 12 تا روایت داره که اینا 4 تاشه، 4 تاش اینه، که این چهار تا برمیگردد به یک. خیلی خوب. بنابراین کسی رو روایه نیست، شهرتی هم نداره، یه قصاب هم بوده. شما لا یقال که ابن ابی عمیره اینا چجوری از یه قصاب نقل میکنن، از یه بقال نقل میکنن. روات ما همشون همینجور بودن دیگه، یا قصاب بودن یا بقال بودن یا چه بودن. اینجور نیست که بله خود ابن ابی عمر میگه چه بود است. خود ابن ابی عمر بزاز بود، پارچه فروش. توجه میکنید؟ و هاکذا. بنابراین این اشکالی ندارد که کسی قصاب باشد، لکن بله تایید توثیق نشده. پس این سه تا روایت رو میشد داله بر حرمت گرفت، الا اینکه در سندش ضعف است به خود منحال قصاب. تتمه روایات ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
اهل بیت بازاری آمدن علما معمولا
نه، اینا خداشون بسیاریشون علما، یعنی ابن ابی عمر خودش بزازه، اما نه نه اون روزگار تمام روات خداشون شغل داشتن، کارم میکردن، یعنی الان هم راوی حدیثن هم اشتغالی دارن، شغلی دارن، کار میکنن. نه کار زندگیشون رو تأمین میخواستن بکنن، شغلی داشتن.
بعد دیگه معمولا سر صبح خمس میشستن کار
نمیکردن. اونم هست، به اونم احتمال هست، درآمدی میخواستن داشته باشن زندگیشون تأمین بشه.